بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث مراقبه، جلسه 51، شنبه 20 مهر 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مراقبه عرض کردیم که جناب علامه که اون مرحله سوم و مرحله چهارم رو فرمودند، در حقیقت خواستیم ببینیم از منظر متون دینی آیا دلیلی بر این حرف هست یا نه، برای اینکه این ادله رو به لحاظ فقه و سلوک بررسی کنیم، به لحاظ ادله اجتهادی بررسی کنیم. ما عرض کردیم یه دسته ادله عام داریم که گفته شد، رسیدیم به ادله خاص. در باب ادله خاص رسیدیم به ادله ذکر، یعنی آن آیات و روایاتی که در باب ذکر وارد شد. توضیح دادیم ذکر در متون دینی شامل ذکر عملی، ذکر لفظی، ذکر قلبی و مراقبه میشه، یعنی ارتکاز از به اصطلاح لفظ و ماده ذکر، یادآوری و به اصطلاح رفع نسیان، رفع غفلت. توضیح دادیم چون این چیزی وقتی مطرحه، چون این اندیشه و این بیان و این به اصطلاح ماده و با این توضیحاتی که عرض کردیم، ارتکازی که توش خوابیده مطلق یادآوری است که این موارد رو شامل میشه. خب یک دلیل است برای مراقبه که ما بسیاری از ادله ذکر رو در قرآن خوندیم، رسیدیم به ادله دسته ششم، باز همون بحث ذکر در فضای ذکر، که در کنار اون چی که میفرمود اذکر الله ذکرن کثیرا، یا میفرمود که چه به شکل ایستاده، نشسته، خوابیده باید انسان ذکر بگه و اون توضیحاتی گفتیم، همه اینها گفته شد. حتی گفتیم مواردی هست نماز رو انسان میخونه، خب نماز رو خوندی، نماز جمعه رو خوندی، نماز خوف رو خوندی، نماز سفر رو خوندی، حتی مناسک حج انجام دادی، خودش یک ذکر بود برات، تمام شد. خداوند میفرماد بعد از این باز میفرماد که باز اذکر الله کثیرا، یعنی ذکر رو ادامه بدید، اون ذکر داشتید اینجا باز ادامه بدید. خوندیم، توضیح دادیم، رسیدیم به دسته ششم، که در دسته ششم از این آیات در باب ذکر به این شکله که حتی نهی میکنه که چیز دیگری مانع ذکر شما نشه، که این آیه رو خوندیم، یا ایها الذین آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله و من يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. عرض کردیم این کریمه هم به گونه است که در واقع میخواد بگه هیچ چیز مزاحم نشه. درست صحبت از اموال و اولاد شد در این کریمه، از باب نمونه غالب یا از باب نمونه بارز گفته شده، نه به این معنا که غیر این اگر باشه اشکال نداره. واضحه کسی که این آیات بود. باز کنار همین آیات که میفرماد چیزی دیگری مانع ذکر شما نشه، ذکر الله نشه، آیه 36 و 37 سوره نور. در آیه 36 و 37 نور می فرماد که خود آیه نور از الله نور السماوات تا میرسه به اینجا، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. حالا میفرماد یسبح رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. خداوند در مدح کسانی داره صحبت میکنه، در مدح ادعی، یعنی خدا خوشش میاد، مرضی خداست و از باب تشویق داره گفته میشه. همون مفاد یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اینجا میفهمه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اشاره کرده به یک مورد ویژه. تجارت با بیع میگم فرقی نداره، تجارت کسب مستمر و بی یک بارم که آدم بخواد یه کسبی بکنه و معاملهی بکنه رو میگن بی، به لحاظ قرینه که مقارن هم قرار گرفتن، کنار هم قرار گرفتن داره، و الا بی هم میتونست همون تجارت باشه، تجارت هم میتونست بی باشه، ولی با این توضیح که هست، یعنی چه اون کسی که کسب مستمر داره، چه یک بار حتی داره چیکار میکنه؟ یه معامله میکنه. رجال لا تلهیهم تجارتان ولا بی اون عن ذکر الله، نه تجارت و نه بی اینها را از ذکر خدا باز نمیداره، در مقام مدح و مرضی خداست. و بعد اینجا چه اندیشه ایست؟ یعنی معمولا کاسب سر کار که میره خیلی باید مشغول میشه به تجارتش، میگه حتی تجارتش نباید مشغولش کنه و نمیکنه اینها را، و داره تشویق میکنه که این سبکی باشید. رجال لا تلهیهم تجارتان ولا بیعان عن ذکر الله و اقام الصلات و ایتاء الزکات. و جالبه این تعبیری که آمده، اقام الصلات و ایتاء الزکات رو در کنار ذکر آورده. به تعبیر علامه طباطبایی این بیان میدونید معناش میشه، معناش این میشه یعنی این ذکر دیگه منظور ذکر عملی مثل نماز نیست، این باید مثل ذکر قلبی امثال اینها رو بگیره. یعنی گاهی ذکر گفته میشد به معنای عام که شامل حتی نماز هم میشد، شامل زکات هم میشد، اون ذکر عملی که عرض میکرد. ولی این آیه در واقع داره میفرماد این ذکر رو کنار اقام الصلات آورده، به قرینه که این کنار آورده این ذکر با چیز دیگری غیر از اقام الصلات باشه. لذا علامه میفرماد رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلات. این ذکر چه ذکریه؟ این باید دیگه بشه یاد خدا، دیگه نباید حتی بشه اون ذکر عملی که یه نحوه به یاد خداست در عملش، نه حتی این، نه در برابر اقام الصلات باید قرار بگیره، در کنار او باید قرار بگیره، غیر او باید باشه. این بیان که اومده علامه میفهمد این معناش ذکر قلبیه. ما هم که سیاقو نگاه میکنیم، یعنی باید تجارت و بیع او رو از خدا باز نداره و از یاد خدا باز نداره. این تعبیر نگاه کنیم و این یادم دیگه با این معنی که گفتیم منظور حتی مرحله عملی به نحوه اقامه نماز و اینها نیست، چون این چیزی رو اگر نگاه کنید داره تشویق میکنه که نباید اون کار جدی یک تاجر موجب، کار جدی تاجر که تجارته موجب فراموشی خدا بشه، باید یاد خدا بکنه. یعنی حتی اونجا هم مطلوب اینه که آدم بیاد خدا باشه و یقینا مراقبه از زمره اینها هست، یقینا مراقبه از زمره این دسته از مواردی که آدم انسان یاد خدا میکنه. این هم یک مورد. بعد علامه تعبیر میکنه، یعنی حالا این بیعان که شد بیع دفعی، بیع شد به اصطلاح تجارت دفعی، یعنی یک بار داره انجام میده، میگه حتی اینکه ولا بیعان داره، یه اونو داره حتی مورد غلیظترش رو میگه، یعنی حتی در یک معامله هم از یاد خدا در نره. واضح باشه تجارت مستمره، خب میگیم چند بار یاد خدا بیفتیده، یه وقت میگیم حتی یک بیع هم که انجام میده که یک وقت کوتاه وقتی یه معامله میکنه، اونجا هم یاد خدا از نباید فراموش کن. باز در همین زمینه مقابلی هم داره که خدا رضایت نمیده، خوشش نمیاد. اون را به سرعت اشاره کنم که بازی اینها نیستیم، اینها رو زودتر تمام کنیم بهتر. آیه 19 سوره مجادله میفرماد که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. این تعبیر رو باز نگاه کنید، اون طرف مرضیه، این طرف که کسی بیاد به اصطلاح یاد خدا را فراموش کنه به اصطلاح مورد بغض خداست، مطلوب خدا نیست، به ویژه اینکه استحوذ علیهم الشیطان، یعنی شیطان بر اونها غلبه میکنه. قرآن چی داره؟ من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانه. فقط همین که از ذکر خدا در میاد برای شیطانی میذاره، یعنی نشون میده ذکر مطلوب خداست و نباید فراموش بشه. فراموش بشم خدا نمیپذیره. یا این تعبیر آیه 18 سوره فرقان، ولیکن متعتهم و آباهم حتی نسو ذکر و کانو قومن بورا. بهشون تمتع دادیم، به خودشون، به آباشون، تا اینکه ذکر رو فراموش کرد. این کریمه رو چند جور معنا کرد. یه معنای ذکر همین ذکر خداست، حتی ذکر خدا رو فراموش کرد، یاد خدا رو فراموش کرد. یعنی این رفاه زیاد باعث شد که خدا رو فراموش کنه، یعنی خدا مطلوبش نیست که کسی مشغول اینها بشه از خدا باز بماند. خب مراقبه از اون مواردی است که آدم از خدا باز نمیمونه بلکه غرق خدا میشه، همیشه متوجه خداست، یاد خداست. این هم یک دسته. باز مورد دیگری است آیه 18 و 19 سوره حشر، که این آیه 18 و 19 سوره 8 نوعا علامه طباطبایی برای دستور سلوکی تقریبا همین دوتا آیه رو کنار هم توصیه میکنه کلا بناشه، و نوعا هم تو متون علامه نگاه کنید غالبا برای توصیه به کارهای سلوکی این دوتا آیه رو اشاره دارن، همیشه تو کارهاشون هست. که تو المیزان هم باز اشاره کرده که این آیه که الان میخونیم آیه 19 سوره 8 دال بر مراقبه هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. این آیه دستور محاسبه است. خطاب کیه؟ یا ایها الذین آمنوا، مثل اون یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا که داشتیم، یا ایها الذین آمنوا، خطاب عمومه، عامه. اینا رو باید چجوری حل کنه؟ من ان شاء الله بعدا عرض می‌کنم. این خطاب عمومی داره تشویق میکنه، اما با یک دسته از ادله‌ای که داریم تشویقش اینجوری میشه، هر کس به اندازه خود. ولی این راه باید رفت بریم، این راه همگانی است، این چیزیست که آیسته آیسته باید قوی تر بشیم، این چیزیست که خدا مطلوب بشه آیسته، این رو باید دقت کنیم. یعنی از همه توقع نیست که حالا که اینجوری میگید از همون اول باید مراقبه غلیظ رو شروع کنه، نمیشه، نمیکشن، نمیتونن، دقت میکنه. و شریعت هم معمولا شریعت سهله است، هم حالا میرسیم توضیح میدم، توضیحاتی داره که این نحو نیست، نباید فشار آورد. حالا که اینه پس چی منظور میشه؟ یک نوع تشویقی است، تشویق همگانی. تشویق همگانی تا میکنن مثلا میگن همه درس بخونید، همه دنبال علم برید، خب این برای خودش یک درجات پیدا میکنه دیگه، دقت میکنید در شریعت. ولی این تشویق جدیه، نه یعنی حالا خب ادعی نکردن هم نکرد اشکال نداره، اصلا نمیخوایم، اصلا هم لازم هم نیست، لزومی نداره، دقت میکنه. اینجوری نه، این اگر باشه با این یا ایال لازم همونو خطابای عام نمیسازه، خطابای عام قرار همه رو بگیره دیگه، دقت میکنه. این نباید باشه. ولی این خطاب عام به اصطلاح خودش منشعب میشه، تقسیم میشه به حسب افراد، او حسابش جداست. واضح باشه؟ خطاب عامه، خطاب عام منشعب میشه به اندازه خودش. مثلا شاید بعضی بگیم آقا همین ذکر لفظیت خوبه، یا همین که تو بازاری 4 ساعتی که هستید حداقل هر یک ساعت 1-2 دقیقه یاد خدا هم بیفت. اولا اینجوری تو شاید بگه، نمیخواد زیاد سخت بگیر آدم، حتی این شکلی به زبان بیا یه ذکر لفظی بگو، یا الله بگو مثلا، اولش نمیخواد سخت، ولی در این حال تشویق چیه؟ یا الذین آمنوا، میخواد بگه این رو باید رسم بشه، منش بشه، این دقت کنه. یعنی نه اینکه حالا خب اصلا هم نمیخواد، مباهه، نه جزو مباحات، جزو اونایی است که مرضی اشاره است و تشویق میکنه، توصیه اشاره است، نه یه چیزی حالا مباح خاصه. و اصلا کی گفته اینا رو باید انجام داد؟ لزومی نداره، اینجوری نه. اما اینکه واجبه، اصلا بحث الان واجب رو نداریم. الان محل بحث ما اینه که مرضی اشاره است و مطلوب اشاره، حالا برای عده واجب میشه باید در جای خودش. یا ایها الذین آمنوا، پس خطاب عامه که اولش دستور به اسلام محاسبه است که الله میگه غالبا انجام نمیدن، غالب مؤمنین این رو انجام نمیدن، با اینکه محاسبه چیز آسان است از یه جهت برای کار، این غالبا انجام نمیدن. و بیشتری مشکلات ما میدونه چیه؟ کاری رو میکنیم اون موقعی که کردیم شاید احتمال هم دادیم که غفلت بود، ولی اشتباه بود، خطا بود، میریم جلو، بعد شب هم که بازرسی نمی کنیم کم کم دیگه اصلا عادی میشه، یعنی و اصلا هم احساس نمی کنیم چیزی شد. این باعث میشه تا آدم محاسبه نمی کنه میبینه تمام اون قبلی ها انجام داد، تو جانش افتاده، بعدی ها رو هم غلیظتر داره پیش میره در مسیر خطا. ولی محاسبه تا آدم میکنه اولا میفهمه چه خبرها بوده، ثانیا بهش همت میده، بعد به حدی میشه اگه محاسبه آدم زیاد اجرا کنه، مثلا محاسبه مثلا شب یا اول صبح یا هر وقتی که حالا خودش میده انجام بده، تا میخواد حرف بزنه خطا یادش میاد، میگه که هر شب انجام میداد یادش میاد، اگه محاسبه نکنه یادش نمیاد خطا میکنه، تا میخواد مثلا یه خطایی گناهی انجام بده یادش میاد، یعنی اون اصلا اونم کمک میکنه. محاسبه هم برای تذکر خوبه، هم برای همت خوبه، هم برای تصحیح محاسبه. حالا که حالا وقتش نیست، بحث ما این نیست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، گناه نکنید. ولتنظر نفس ما قدمت لغنه، ببینید چی دارید میفرستید برای فردا، که میشه محاسبه، که تو روایات هم آمده محاسبه کنید قبل از اینکه روز محاسبه برسه. و تقوا الله، الله میگه این تقوای دوم چیه؟ پس از محاسبه است، یعنی محاسبه کردی، یافتی، فهمیدی، دیگه این خطا رو نکن. ان الله خبیر بما تعملون. خب این شد یا ایها الذین آمنوا، اولا دستور محاسبه. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. این تعبیر نگاه کنید، نباشید جزء کسانی که فراموش کردن. تا به حال اونایی که معمولا انتخاب کرده بودیم چی بود؟ ذکر خدا بود. این الان نهی از فراموشی خداست، یعنی جزء همون ادله است، از ادله ذکره، ولی در فضای مقابلش رو نهی میکنه. اذکر الله ذکرن کسی را، به اصطلاح خود ذکر را توصیه میکنه. این الان داره مقابلش، معناش همون میشه ذکر، ولی میخوام به لحاظ مفاد جدا کردیم، چرا جدا کردیم در اون. یا ولا تکونوا کالذین نسوا الله، خدا رو فراموش نکنید، خدا رو فراموش نکنید. خب کسی که مراقبه میکنه داره به این دستور اجرا، دستور عمل میکنه یا نه؟ به تعبیری فرد بارزه برای ولا تکونوا کالذین نسوا الله، فرد بارزه برای اینکه این نهی رو اجرا کردن، فرد بارزش چیه؟ مراقبه است. مراقبه یعنی همیشه انسان در پیشگاه خدا باشه، یعنی خدا رو فراموش نگردید. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، بله چون این چیزی حتی شامل ذکر قلبی هم میشه، بلکه شامل ذکر عملی هم میشه، من انکار نمیکنم، اونا با برجاست توضیح داد. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، که کسانی که اینجوری باشن فاسقن. خود این رو اگر لفظ فاسق رو کسی با غلظت فسقی که تو قرآن میفهمه، لا تکونوا کالذین نسوا الله رو باید درجهش میاره پایین، ولی لا تکونوا کالذین نسوا الله رو درجه رو ببری بالا، فاسق میاد رقیق تر میشه. دقت کن، اینا تو فرهنگ قرآنی خیلی زیاد وجود داره و باید مواظبش بود. یعنی بعضی ها به لحاظ این بستر اولئک هم الفاسقون که غلظت میدن، فسق رو هم به معنای فسق و فجور میگیره، خیلی غلیظ میکنه، معناش این میشه خب لا تکون نسوا الله یعنی گناه نکن و به یاد خدا باش، گناه نکن، دقت این معناش اینجوری میشه. ولی اگر بیاید حالا بگید ولا تکونوا کالذین نسوا الله، عام همه جا رو میگیره، حتی این مراقبه و این ذکرهای قلبی و اینها رو میگیره. نباشید یاد خدا رو از دل هیچگاه فراموش نکنید، در دل داشته باشید که اگر چنین کنین خود فسق میاد. چه نوع فسقیه؟ فسق رقیق. فسق رقیق چیه؟ همان است که اون آیات رو بعضی اینجوری میگن، بله نقیز له شیطان، چی بود تعبیر قبلش؟ و من یعشو عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا. مثلا بعضیا میگن کسی ذکر نداره بدونه در معرض یک نوع فسق و فجور ضعیف شیطان قرار گرفته، یعنی شیطان القاءات خودشو کرده و تأثیرات خودشو گذاشته، خودش یک نوع فسقه، اما فسق رقیق، دقت کنید چی از میکنم، نه فسق به اصطلاح غلیظ. تفسیرهاست، این تفسیرها مؤید داره، یعنی کسی اگه این کار بکنه، آیات فراوان است که اینو میتونه تأکید کنه معنا چی میشه، واضح است. و خود این باعث میشه سطوح متعدد فسق رو حتی بعضی راحت از قرآن در میارن، که بعضیا تا میرسه به شرک خفی اون رو فسق میدونه و آیات فسق رو در حق خود نازل میدونه، با اینکه آیات فسق غالبا در باب به اصطلاح کسانی که گناه واضح و آشکار میکنن، کفاری که گناه آشکار میکنن و بعضی از افرادی که گناه آشکار میکنن برای ایناست، ولی گاهی اینها تا اینجا جلو میرن و این هم مبرر داره برای خودش. این سطوح به اصطلاح فهم از فسق تو فرهنگ قرآنی، توجه کنیم این تعبیر رو که وجوده که ذنب لا یقاس به ذنب رو اگر کسی قبول کنه اون خودش گناهه، یک نوع گناه و یک نوع فسقه، ولی در حد خودش دیگه این رو باید دقت کرد. فسق ها برای خودش مراحلی داره، مثل شرک. وقتی شرک میگید خب شرک واضحه، شرک جلی چی هست و چی میگیم به عنوان شرک، واضحه نیست شرک. اما شرک خفی هم مگه ندونید تو متن دینی این شرک یعنی چی؟ اینکه اکثر مؤمنان مشرکان رو شما چجوری معنا می‌کنید؟ آیه دارین اکثر مؤمنان مشرکان، تو سوره از یوسف هست دیگه، اکثر مؤمنان ایمان نیاوردن مگر اینکه الا وهم مشرکو نداره، مگه این چجوری معنا می‌کنید؟ ایمان باشه شرک باشه چی؟ این دیگه شرک جلی به معنایی که بخواد برای خدا شریک بگیره، به معنایی که توحید و قائل نباشه، نمیدونم سنویت و قائل به دیگر موارد که نیست که، این میشه شرک خفی در حد خودش. و شرک باز اخوا هم داریم، این همینجور میشه رفت جلو واضح باشه. اینا تو فرهنگ قرآنی بسیار برای من خیلی جذابه، در فرهنگ قرآنی جوری حرف میزنه که اگر یک عامی شنید اذکر الله ذکرن کثیرا براش معنا داره، یک مؤمن متوسط شنید معنا داره، یک مؤمن آل الال معنا داره، یک ولی خدا هم براش معنا داره، اذکر الله ذکرن کثیرا. واضح باش چی عرض میکنم. همینی بود که تا دادم حل کردم، یا الذین آمنو یه مفاد اصلی داره و سطوح و درجاتی هم داره، این خیلی معناداره در شریعت و راحت هم. من لذا بعضی ها میگن ما قرآن خوندیم دیدیم همش در باب ما توصیه داره، همیشه با ما داره حرف میزنه، حالا کیه؟ مثلا یه جایی است که از این سطوح اولی هم در رفته، ولی میبینه همه جا باشه برای حرف داره، به دلیل همین یک وجه مسئله همینه. بحث جری رو نمیگم الان، دارم مثلا تعبیر طولی رو عرض میکنم، تعبیر طولی متون دینی. فسق سطوح داره، شرک سطوح داره، همیشه مخاطب قرار میگیره و همیشه به حسب خودش داره معنا میکنه، نه خودش معنا داره. خب این کریمه رو که عرض کردیم، جناب علامه طباطبایی میگه این آیه در باب مراقبه است، دستور مراقبه میده، و واقعا هم همینجوری دستور مراقبه است. مراقبه حالا برای خودش شدت و ضعف بده، اون مراقبه‌ای که ما الان میفهمیم راحت از این در میاد، به اضافه یه مراقبه های ظریف‌تر هم ازش در میاد. بلا تکنون نسو الله فانساهم انفسهم، که خود رو فراموش میکنه. این خود فراموشی رو اگر کسی بخواد خوب حل کنه، زیر سر همان چیزی است که ما میگیم عین ربط و تعلق به حقی، عین ذلت به حقی. تا کسی در پیشگاه خدا قرار میگیره ذلت خود رو هم میفهمه، ولی تا خودش رو بر میداره از این مسیر در میاره، خدا رو فراموش میکنه، ذلت خودش هم نمیبینه، خودش هم فراموش میکنه که کیه چیه، هویت عبدی خودش رو نمیتونه بفهمه چیه. خب این هم دسته هفتم از آیاتی که در باب ذکر بود که برای مراقبه کار بود. این دسته هشتمی است با یک وجهی میشه استفاده، ما چون میخوام همه ادله رو ذکر کنیم، وگرنه ما همون دو تا اول و سه تا اول گفتیم کافی بود، اصلا احتیاج به این توضیحات اصلا به نظر من نیست. ولی چرا اینقدر مفصل؟ به نظر من این مفصلات کمک میکنه، جوانب هر چی که بیشتر جمع میشه به ویژه اینجاها که یک دست ناباوری هاست، خیلی کمک میکنه که بابا اصلا قرآن بیشتر تو این حرف هاست، تو این فضا هاست، تو این بیاناته، تو این دستوراته، تو این چرا و عمل مربوط به عمله، این همه توصیه است، چرا این حوزه ها حذف میشه، چرا بعضی ها همراهی نمیکنه. این دسته هشتمی که میگم فقط برای اینکه بتونم بگم با یک تفسیر میشه اینا رو استفاده کرد. آیه 62 سوره فرقان اینجوری داره: و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. خدا شب و روز رو قرار داد پشت سر هم، این اول شبه بعد روز میشه، باز شبه باز روز میشه، اینجوری خدا شب و روز رو پشت سر هم قرار داد. چرا؟ برای کی؟ برای کسی که بخواهد ان یذکر. یذکر میشه گفت عبرت گرفتن، یذکر میشه گفت به معنای به اصطلاح یاداوری، و یذکر میشه گفت به معنای ذکر، که اگر معنای ذکر باشه با یک تفسیر که برخی ها کردن این قابل استفاده است. حالا برخی گفتم آیا شواهدی داریم؟ من که معتقدم شواهد یذکر به لحاظ سیاق اولش، یذکر یعنی به اصطلاح متذکر شدن، عبرت گرفتن، دقت میکنه سیاق اولش میتونی قرار بدی، لذا باید این که شب و روز میاد میاد من چجوری، یعنی در دل شب و روز عبرت بگیر، عبرت بگیر یا شکر گذار باشه. اما او یذکر او شکورا که کنار هم قرار میگیره یه معنای جدیدتری هم میشه داشت. واضح است؟ میخوام میگم هیچ کدوم اینا بنده من نمیدونم، اینا رو احتمالات هم حتی نمیدونم، به نظر من چند تفسیر همه درست. ان یذکر او شکورا سیاقش شکر کردن خدا و ذکر کردن خدا، سیاق شکورا. اگه اینجوری نگاه کنی به نظر من همین معنای یاد ذکر، همین ذکر باشه، همینجوری که عرض کردم. ان یذکر میتونه معنای این باشه که یاداوری، یاداوری به این معنا چیزی رو داشتیم به حسب فطرت یه دفعه یادمون میاد، یه دسته از اندیشه های توحیدی مثلا یادمون میاد، اینم میتونه معنا بشه. بنده به حسب سیاق یذکر او اراد شکورا و هر کی که میخواد سبکی که اومده یه معنای رسمیشو میتونم بگم به معنای ذکر هم میتونه باشه، دقت میکنید؟ یعنی به تعبیری با ذکر کرد، ذکر گفتن به یاد خدا بیفته، دقت میکنید؟ این حالت رو که عرض به حسب سیاق است که اگر این تفسیر باشه که عرض کردم، حالا سخت نمیگیرم الا و الا با چون من اینجا مهم نیست، ما اینقدر شواهد داریم که لازم نیست از این شاهد است، اگر اینجوری باشه بله میشود از او استفاده کرد برای این بحث. شب و روز اومده پشت سر هم قرار گرفته که تو اگر از شب استفاده کنی از روز است، از روز استفاده شب استفاده کن. این تفسیری است که قاضی میکرد وقتی ازشون پرسیدن که ما گاهی هست مثلا روزه میگیریم اون موقعی که خب سحر هست غذا میخوریم، سحر چندان سحر حال نیستیم، بین طول و این اونجور خوب آدم بخواد ذکر بگی اینا چیکار کنه؟ ایشون میگه خب بذار دم غروب. بعد این آیه رو میخوندن که این آیه میگه شب روز ما برای شما قرار دادن، اون نشد این دیگه واضح عرض میکنن، یعنی یه همچه تفسیری رو هم برمیتابه، البته تفسیرهای متعدد رو برمیتابه. خیلی از این آقایون همین یه آیه رو 10 جور 20 جور معنا میکنه و درسته، همش هم درسته. من شنیدید این رو آقای حکیم، آیت الله العظمى حکیم تو اون کتاب حقایق الاصول هم آورده که 3 تا بزرگوار رفته بودن پیشون، بله مرحوم سلطان آبادی پیش ایشون رفته بودن، ایشون یک بار آمد آیه رو معنا کرد، همین آیه‌ای که در باب این که ایمان به زین حفی قلوبکم داشت معنا می‌کرد، امشب معنا کرد و حالا من میگم شب، من نمیدونم شب بود یا روز الان یادم نیست، امشب معنا کرد و اینا دیدن عجب خوش معنا کرده آیه رو، خب اینا هم خودشون هر سه تا مجتهد بودن، مجتهد قدر که ظهورگیری بلد بود، عجب خوش معنا کرد. فردا شب اومدن جلسه ایشون شرکت کردن، همین آیه رو معنا کرد، یه جور دیگه معنا کرد، اینم که خیلی قشنگ با این آیه میخوره، زورگیریش هم که درسته. بعد خب اینا که اهل زورگیری هم، بعد دیدن این که بهتر از حرف دیشب هم هست، گفتن خب این خوب. شب سوم رفتن باز دیدن ایشون همین آیه رو معنا میکنه، یه جور دیگه معنا کرد، عجب چیزی، گفت این که بهتر از اون. بعد میگه بدون اقرار نمیدونم چند جلسه، 30 شب براشون برنامه داشت و همین آیه رو معنا کرد 30 جور و هر یکی بهتر از دیگری و همش هم زورگیری. خب این یک چیزی است در قرآن، برای خودش ضوابطی داره و همه هم حالا برای خودش باید توضیح داد که مراد حقه در جای خودش. خب این شد آیات به اصطلاح در باب ذکر. اما یک نکته رو باز من میخوام تذکر بدم، لذا یکمی میخوام بایستم اینجا تذکری که واضحه برای دوستان، ولی باز بده. چون ما گفتیم ذکر، زود بعضی میگن این ذکر یعنی ذکر لفظی، ما میخوام این با ذکر قرآنی یقینا ذکر قلبی را هم میگیرد. این را اگر بگیم راه باز میشه، هم برای ذکر قلبی، هم برای چی؟ هم برای مراقبه، که مراقبه یک حالت قلبیه. واضح باشه، این رو باید توجه داشت که اصلش ذکر که گفته میشه، ما برای مراقبه، اون مراقبه جزء یک حالت قلبی دیگه، یعنی باید همیشه در دل به یاد خدا باشی، با خدا باشی. واضح است؟ واضحه دیگه در بحث مراقبه. و ذکر قلبی هم که خودش ذکر قلبی است و واضحه. حالا بعضی به صورت میگه این که همون ذکر لفظیه. اما به نظر من اولا میشه چند جواب داد برای این مسئله. اولا اطلاق ذکر همه جا رو میگیره. اطلاق ذکر یعنی همون بیاناتی که آقایون دارن، مثلا عموم اهل الله البی همه جا رو میگیره، عمومش همه جا رو میگیره، یا نمیدونم اطلاقش همه جا رو میگیره. این توضیحات آقایون میدن. خب اینجا هم همین جوره. من اینو میگم از اونجا مثال میزنم، میخوام همون فضایی که تو اصول خوندید تو بحث فقهی داشتین اونو میخوام نگه دارم. اطلاق ذکر شامل این نیست که فقط ذکر لفظی است. بله دسته ای از اینها قرائنی وجود داره که مثلا ذکر لفظی منظوره، قرائنی وجود داره ذکر قلبی منظوره، و الا اطلاقش که این یک. از طرفی عرض کردیم اساسا ماده ذکر که به کار میره اولا برای هیئت نفسانی به کار رفت. واضح باشه؟ بیان دوم، اون بیان از اطلاقش است. بیان دوم وقتی میگه اذکر الله ذکران کسی را، گفتیم اطلاق لفظیش میگیره همه جور، شامل چی هم میشه؟ شامل ذکر قلبی هم میشه، معامل به اسم مراقبه هم میشه. بسیار. اینی که الان دارم عرض میکنم اصلا ماده ذکری که به کار میبرن در لغت به چه معناست؟ بنده اووردم براتون خوندم از مفردات دیگه، اصلا گفتن هیئتان فی نفس. اصل اولش اینه که بعد این هیئتان فی نفس یه دسته لوازم میده که بعدها اطلاق عرفی برای اون لوازم هم به کار رفت. دقت میکنه؟ یعنی مثلا کسی اگر به زبان هم میگه او رو هم گفتن ذکر، اما چجوری گفتن؟ از باب لازم آن ذکر و معنای اصلی، چون ذکر یعنی یاداوری، یاداوری یک هیئت نفسیه، یک هیئت درونیه، یک هیئت قلبیه، یک حالت قلبه. واضح است؟ این بیانی بود که از به اصطلاح جناب راغب آوردیم در مفردات و دیگر آقایون هم داشتن. اصلا به تعبیری مقابل نسیان بود، مقابل غفلت بود، و نسیان و غفلت و ذکر حیات نفسانی هن اولا. بله سپس ثانیان برای چی بکار میرن؟ برای لوازمش مثل حتی ذکر لفظی هم بکار، برای ذکر عملی هم بکار میرن. کسی که به خاطر خدا پا میشه میاد مسجد نماز بخونه، نماز ظهرشو بخونه، نماز عصرشو بخونه، نماز مغربشو بخونه، این که این شخص به خاطر خدا که بلند میشه یک نوع ذکر خداست، اشکال نداره، ما اینا رو هم میگیم ذکره، ولی اینا میشن لوازم اون ذکر اصلی. ذکر اصلی چیه؟ اونه، هیئتی است برای نفس. تا این رو مطرح میکنید به تعبیری اولا اصلا باید این آیات اذکر الله رو سوق داد به سمت اون ماده اصلیش، گوری که نگرفته حالا این شد لوازم، اینا رو هم میگه میگیره، نه اینکه اونا نه. این دو. سوم اصلا تو خود آیات قرآن مواردی هستن به ذکر قلبی اشاره کرده، دقت میکنید اصلا اشاره شده به ذکر قلبی، که من موارد رو میخوام بخونم. ما آیه 25 سوره اعراف رو خوندیم با هم، سوره اعراف آیه 205ش اینجوری بود: وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال ولا تکن من الغافلین. در اینجا هم ذکر قلبی تصریح شد هم ذکر لفظی. اینجا اینجا وذکر ربک فی نفسک، در درون، در جان، در قلب. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، یک، و دون الجهر من القول، یعنی به قول هم بگو، به زبان هم بگو، اما بلند نکن صدا را. پس یکی فی نفسک و یکی دون الجهر من القول. گفتیم جهر من القول هم ذکره به تعبیر الان، فقط چیه؟ خلاف ادب عبودیت نسبت به خدا، آدم فریاد بکشه با خدا صحبت کنه. بعضی از آیون میگن هر وقت نقطه وصل رسیدی غرب شد، غرب شدید که شد صدا میاد پایین، یعنی صدا دم گاهی تا نزدیک شد صدا میاد پایین، یعنی درست مثل همین ارتباط هایی که ما داریم، اگه از دور صدا خیلی با تا اومد نزدیک صدا میاد پایین. بسیار از این آقایون براشون حال دست داده که تا خیلی نزدیک شد صدا میاد پایین و بعد خشوع هم توش میاد با یه حالت خاص. حالا خواستم بگم از این جهت، پس دو تا ببینید، وذکر ربک فی نفسک یعنی ذکر قلبی، و بعد و دون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تکن من الغافلین، نه غافل ذکر لفظی باش نه غافل ذکر به اصلا قلبی. این تعبیری است که آوردن. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. وجود حقیقی، سلام علیکم، وجود حقیقی به